بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. تشریف فرمایی آقایون عزیزان نور چشمان به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال در این لحظاتی که مزاحمتون هستند چیزی را به زبان ما بیاره که برای گوینده و شنونده مفید باشه، اقلا مضر نباشه. حالتما از اینجا شروع کنم که ما بر اساس مقدماتی که طی شده برامون و حل شده هست دیگه جلوترشا تکرار نمی کنیم. همه ما معتقدیم که دین اسلام حق است، سعادت دنیا و آخرت ما در گروه عمل به اسلام، و در بین مذاهبی که منصوب به این دین هست، مذهب اهل بیت شیعه اسلام‌اشعری، این مذهب اسلام کامل ناب است. بقیه ممکنه نقایصی اشتباهاتی اینا داشته باشه که نمیشه 100% بهش اعتماد کرد. خب بر این اساس خیلی طبیعی است که باید بفهمیم اسلام چی میگه، از ما چی میخواد، چه راهی رو پیش ما با ما میزنه. اگه باورمون هست که سعادت ما تنها به وسیله اسلام تأمین میشه، چه در دنیا چه در آخرت، اولین اثر طبیعیش اینه که باید سعی کنیم بفهمیم اسلام رو، بشناسیم بیدیم چیه که این ارزش بی نهایت رو برای ما میتونه تأمین بکنیم. خب باز به عبدالله مثلا برامون حل شده که راه معرفت حقیقت اسلام دو چیزه: قرآن و سنت، اسرت اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین. این دو راه برای مسلمان ها به خصوص که ایمان بیارن به اسلام این راه باز میشه. قبل از این فقط راه عقل که همه انسان ها دارن. ما خدا رو هم با عقل بشناسیم، پیغمبرم رو پیغمبریش رو باید با دلیل عقلی ثابت. ولی عقل خب برای همه انسان ها در اختیارشون هست و همه قبول دارن که باید بشناسند و عمل کنند. ما به خاطر اسلام دو چیز اضافه داریم: یکی وحی نبوت که در قرآن کریم منعکس هست، و دوم بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت که تفسیر اون قرآن است. در واقع بیان اجمال های قرآن است، بیان متشابهات قرآن است. با توجه به این مقدمات یک نتیجه میتونیم بگیریم در مقابل یک رشته از علوم عقلی که تا بشر بشر بوده و ما از تاریخش اطلاع داشتیم تا به حال این مورد بحثشون هست که ما حقیقت رو از چرا میتونیم میشناسیم. از کسانی بودن که میگفتن اصل حقیقت رو نمیشه شناخت، شکاک محض بودن، منکر معرفت بودن، کسانی که فی الجمله معتقد بودن که میشه حقیقت رو شناخت راه های مختلفی پیشنهاد میکردن. عمدتا حالا به طور کلی میشه گفت دو دسته هست. یه دسته کسانی که فقط به ادراکات حسی و تجربه های حسی اکتفا میکنن، نتیجه میشه یک بینش مادی ماتریالیستی، چون حس غیر از ماده و مادیات رو درک نمی کنه. اگه بناس ما فقط از راه حس و تجربه حسی چیزی رو بشناسیم، نتیجه اینه که باید گرایش مادی داشته باشیم، یعنی غیر ماده را قبول نداشته باشیم، یا انکار کنیم، یا اقلا بگیم قابل شناخت نیست. اگه هست قابل شناخت نیست. این یه دسته هستن که بعد از رنسانس در اروپا این گرایش خیلی رشد پیدا کرد و الان هم امروز تقریبا بیشتر محافل علمی و دانشگاهی دنیا کمابیش تحت تأثیر همین فکر. اوجش در مکتب پوزیتیویسم مطرح است، ولی مکاتب دیگر کمابیش متأثر است. حتی در بین مسلمان ها بعضی فرقه هایی هستند، گروه هایی هستند که اونها هم در باطن همین راه باور دارند و اصل قرار میدن، هرچند ادعای ظاهری مسامحتن میگن مسلمانیم و وحی و اینام را قبول داریم، ولی خب بالاخره وقتی میگن ما تهدلشون اینه که تا نبینیم و قابل حس و تجربه نباشه نمیپذیریم، وحی الهی رو نمیتونن بپذیرن، خود خدا رو هم نمیتونن بپذیرن. پس به طور کلی در معرفت شناسی دو گروه متضاد هستند، دو قله معرفتی در دو قطب. یعنی کسانی که فقط به حسیات و تجربیات اعتماد میکنند، یعنی راه شناختی غیر از حس و تجربه نداریم، اونا دیگه زنونی احتمالاتی راهی برنده. در مقابلش کسانی هستند که اولا عقل را اصالت براش قائلند، یعنی حتی ما ادراکات حسی هم را اگر عقل نمی داشتیم نمیتونستیم اعتماد کنیم، اصلا نتیجه گیری و از ادراکات جزئی حسی برای اینکه قاعده کلی را کشف کنیم جز با عقل نمیشه، بلا هر باری که درک خواهیم حس کنیم باید درک کنیم تا ببینیم این چیه، فردا ببینیم باز یه بار دیگه باید ببینیم، چون کلی نداریم، کلیات عقل فقط درک. تجربه کردیم مثلا به وسیله آتش حرارت ایجاد میشه، خب 10 بار 100 بار تجربه کردیم اطمینان بیشتری پیدا، اما یک کسی گفت یه جایی هست که آتش ایجاد حرارت نمی کنه، ما نمیتونیم نفی کنیم، خب باید بریم اونجا تجربه کنیم. یه گفتن در کره مریخ آتش ایجاد حرارت نمی کنه، باید دلیل نداریم بگیم که دروغ میگید شما. یعنی صرف ادراک حسی یقین‌آور قطعی نیست، به کمک ادراک عقلی است که همینم کلیت پیدا میکنه و یقین آور میشه. در مقابل اینا قطب مخالفشون که اولا اصالت رو به عقل میدن، بعدم در پرتو عقل وحی را اثبات میکنن، بعدم مصادیقش را باز به دلیل عقلی در حضرات معصومین شناسایی میکنن. ما نتیجهش میشه که ما 3 راه داریم برای شناخت حقیقت: اول عقل، دوم وحی قرآنی، وحی نبوت، سوم الهامات الهی به انبیا و اولیاء ائمه معصومین که در تفصیل آیات قرآن و تفسیر آیات قرآن بکاریم. 3 راه یقین نبرده، بقیه اش دیگه زنونیست، و اگر به جایی برسه به صورتی که عقل باز اونجا قضاوت کنه که این به حدی رسیده که یقین آوره، بازم استفاده از عقل است. خب وقتی از ما بپرسن که شما راه دینتون، راه شناخت حقیقت رو چی میدونید، ما چی باید بگیم؟ منبعتون برای شناخت حقیقت چیه؟ ما باید بگیم سه تا منبع اصلی داریم، عقل و وحی و الهاماتی که الان میگیم وحی، اونم یه نوع وحییست. قرآن میگه به مادر موسی وحی کردیم، اون وحی البته غیر از وحی نبوت. اصطلاح علم کلامیش میگن الهام، برای اینکه با وحی نبوت فرق داشته باشه. بالاخره این سه تا رو هست، عقل و قرآن و کلمات و حضرات معصومین. البته باز در مقام اثباتش که این کلام مال معصوم هست یا نه مراتبی داره، متواترات و محفوفات به قرائن قطعی یقینیست، اونا دیگه مراتبی از احتماله. خب در عالم دانشگاه های بسیار زیادی هست که ما حتی شمارش هم نمیدونیم. نمیدونم آیا یک جایی هست که شماره دانشگاه های عالم تعیین کرده باشه. شاید مثلا در بخش فرهنگی سازمان ملل یه همچی جایی هم وجود داشته باشه، هم چیزی هم ما که خبر نداریم. تو کشور خودمونم درست ببینیم چند تا دانشگاه وجود داره، یه سه چهار تا دانشگاه اسمش بلندیم، ولی صدها دانشگاه تو کشور خودمون وجود داره. هر کدوم هم رشته هایی از علوم را، یک رشته، دو رشته، سه رشته، و با گرایش های مختلفی که هر رشته ایست با چندین گرایش های مختلفی رو مطرح میکنه. شماره اینا را اگه حساب بکنیم در مقابل علوم دینی خیلی شمارش بیشتر از علومی است که در علوم دینی مطرح میشه. خب یک کسی وقتی میخواد درس بخونه به طور علاقه فطری و خدادادی که هر انسانی میخواد چیز بفهمه، بچه های دو سه ساله هم قانع نمیشن، نهی سوال نمیشن. ما اگر انسان هستیم و عاقلیم و ویژگی ما عقل است، باید دائما در فکر این باشیم بر معرفت ما افزوده میشه. خب چطور شد که ما به جای پزشکی، به جای فیزیک، به جای شیمی، به جای مهندسی، به جای ریاضیات اومدیم طلبه شدیم؟ چه امتیازی داره اینجا بر سایر علوم؟ چرا انتخاب کردیم؟ البته که واقع بینانه بخوایم قضاوت کنیم خیلی جواب مطلوبی به دست نمیاد. غالبا اتفاقیاتی است، در یه محیطی بودیم که در مادرمون توصیه کردن یا محیط اختصار میکرد. این که بشینیم ما فکر کنیم و بگیم چرا طلبه شدیم، چون این علم برتری داره بر همه علوم، اگر همه چیز در حد مساوی برامون میسر باشه ما این را انتخاب میکنیم، نمیدونم چند درصدمون اینجوری هستیم. البته هستن، اما چند درصد نمیدونم. اما توصیه میکنم که شما در این سنی که هستید و با اون زمان ما هم خیلی فرق دارید، الحمدلله بچه های امروز خیلی کنجکاوتر و بیشتر طالب حقیقت هستن تا اون زمانی که ما بودیم، بچه بودیم و مدرسه می رفتیم. سعی کنید این مسئله رو اول برای خودتون حل کنید که واقعا این تحصیلات طلبیگی امتیازی داره با تحصیلات دانشگاه یا نه، یا به دلیل دیگری آمدیم. حالا دلیلش باشه، هر کسی خودش می دونه. بر اساس یک دلیل ساده ما میتونیم بگیم که این علوم بر سایر علوم برتریش قابل اندازه‌گیری نیست. شاید یه حرف نوعی باشه شما میشنید، یعنی نه تنها طلبه شدن، درس دینی خوندن، رجحان داره بر اونای دیگه دو برابر، مثلا سه برابر. اصلا یه عددی رو نمیشه گفت چند برابر میارد. یه همچی دلیلی شما سراغ دارید؟ بنده خیال میکنم با یه فرمول ساده ریاضی میشه اینا اثبات. و اون اینه که تمام علومی که شما میشناسید هر خیر و برکت و نفعی داشته باشه تا قبل از مرگ برای انسان. بعدش هم چیزی هست؟ یک کسی پزشکه، هزاران نفر رو معالجه میکنه، اونا چقدر خیر و برکت به اونا میرسه؟ تا زنده هم در این دنیا، مردن تموم میشه دیگه. آثار پزشکی که بعد از مرگ شامل آدم نمیشه. یعنی نتیجهش برای هر انسانی که استفاده کنه 50 سال، 60 سال، 100 سال بیشتر کنید، علوم دیگه هم رو حساب کنید، نتایجی که داره برای انسان ها، برای هر انسانی که ازش بهره ببنده همین اندازه هست. بالاخره تا پایان زندگی اینا. اما دین چطور؟ دین تازه میگه از زندگی حقیقی شما بعد از مرگ شروع میشه. بعد میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی کل زندگی دنیا که حیات نبود، یه مرگ تدریجی بود. حیات اینجاست، ای کاش برای حیات فکری کرده بوده. نمیگه لحیاتی الاخره، یا لیتنی قدمت لحیاتی. حالا اون که مربوط به کیفیت کاره، کمیت شما از کدر با فرمول ریاضی، یعنی نتیجه دین اونطوری که خود دین میگه، رو فرض داریم میگیم که اگر ما از دین استفاده کردیم به راست هستیم. اینو از کدر ما تا اینجا شو بر اصطلاح اصل موضوعی بحث کردیم که خودمون رو یقین داریم که دین حق است. این را اصل اولی مون قرار داد. حالا کسی شک داره خب رو باید اثبات کنه. اما اگر رسید به اینجا که فهمید دین حق است و سعادت دنیا آخرت تنها به دین واسه میشه، میپرسن نتیجه دین چند سال ادامه داره؟ اونا که میرن بهش چند سال تو بهش رن؟ خالدین فیها ابد. یعنی چی؟ یعنی عمر بهشت، عمر آخرت بی نهایته. جهنمی شما میتونی والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک که اصحاب الجحیم خالدین فیها. پس ما یک طرف داریم نفع و ضرر نامتناهی. اگر عمل کنیم به دستورات دین نفع نامتناهی، اگر عمل نکنیم ضرر نامتناهی. اگر تمام علوم عالم را یک نفر واجد بشه، آیا میشه نفعش نامتناهی باشه؟ هر چه باشه آخرش با تا دم مرگه. بین نامتناهی و نامتناهی هیچ نسبتی نیست. نمیشه بگن که آخرت چند برابر دنیا میارزه. شما یک عدد 9 بذارید اینجا و یه تکرار کنید تا دور کره زمین عددتون طولانی میشه. فرض بلاخره عدد است، آخرش تموم میشه. اما نامتناهی یعنی تمام نمیشه. اگه این نام به توان خودش برسونید بازم تمام میشه، بازم با اون قابل مقایسه نیست. نامتناهی این هر چه باشه عدد بزرگ فرض کنید و هر توانی برسونید بازم محدود عدد از حد کمترش میشه فرض کرد، بزرگترش هم میشه فرض کرد، اما نامتنایی بزرگترش نمیشه فرض کرد. بنابراین اون علمی که نفع نامتناهی رو برای انسان بتونه تأمین کنه، ارزشش بر علومی که نفعهای متناهی رو تأمین میکنن ارزش بیشتر چند برابر؟ به طور نامتناهی هیچ نسبتی. بنابراین نمیشه بگن آموختن دین و آموختن سایر علوم، همه علوم، در صورت که هیچ را مایستر نمیشه. یه رشته پزشکیش صدها رشته داره، هر کدومش تخصص و فوق تخصص داره. یه چشم پزشک برش مراجعه میکنه میگه من فقط اینجاشو میتونم، بعد داره پلو اون یکی اون تخصص همونی، این شبکیه هست، اون عصب چشمه، اون نمیده. فرض اگر باشه، فرض هیچ وقت عملی نیست، همه علوم هم یه جا جمع بشه، باز هم اثرش متناهی است، نفعش متناهی است. این علمی است که میتواند نفعش نامتناهی باشه. اگه اینجور هست، این خیلی آیه قرآن و حدیث نمیخواد، یه فرمول ریاضی ساده میخواد که همه بچه مدرسه ها بلده. بین نامتناهی و عدم متناهی نسبتی وجود نداره. اگه اینجور شد، اولین نتیجه که ما باید بگیریم اینه که چقدر باید شکر خدا بکنیم که خدا ما رو به اینجا وارد کرد، حالا با هر دلیلی، از هر راهی. اگر اندکی وجدان داشته باشیم که در مقابل این نعمت الهی باید شکر کنیم، باید تصمیم بگیریم تا اونجایی که جان داریم برای این دین میکوشیم، در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده، دین را شناخت، فقط به خاطر شکر همین نعمت. اون وقت آیا سزاوار است که ما این دینی را که این ارزش داره وسیله زندگی چند روزه دنیا قرار بدیم؟ بریم درس دینی بخونیم برای اینکه شغلی پیدا کنیم، درآمدی داشته باشیم، شکمی سیر کنیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. چقدر آدم باید پست باشی، بی همت باشی، بی شعور باشی. چیزی که اثر نامتناهی داره وسیله قرار بده برای شکمش سیر کنه یا سایر نیازهای مادی شد. اگر هیچ ضرری هم نداشته باشه، خود این باید هزار بار بذاریم تو سر خودمون از خجالت بمیریم که در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده با این رو در چه راهی به کار گرفتیم. چقدر روسیاهی خجالت، جرأت نکنیم دیگه، باید دست پیش خدا دراز کنیم. چقدر بیشعوریم. ولی از فلازالک ای کاش همین بود. این قرآنی که ما داریم یه مروری که روش بکنید شما، ریشه همه مفاسد و انحرافات و بدبختی های دنیا و آخرت را حب دنیا می دونه. در روز قیامت کسانی که امثال بنده با خوبان رفتیم، معاشرت کردیم، درسشون شرکت کردیم، لباسشون پوشیدیم، می بینیم اونا تو بهشتن، ما داریم را می برن جهنم. سیگنادون هم علم نکن معکو، ما که با هم بودیم تو دنیا، یه مدرسه درس بخوندیم، یه مسجد نماز بخوندیم. علم نکن معکو؟ قالو بلا، بله بودید با ما در دنیا. ولکن نکم ارتبتم تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاءکم امر الله و غرکم بالله الغرور. بچه هم می فهمند مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، مل حیات الدنیا الا حسری. از این کامل ترم میشه مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این گول زنکیست، اگر فقط به خودش علاقه داشته باشید خودش رو بخواید، مگر اینکه ابزاری باشه برای یه هدف بالاتری که اون بستگی داره می که ابزار چی قرار بدید، همون ارزش اون رو پیدا می کنید. اما اگر فقط من فکر زندگیش باشید، امثال بنده، درآمدی داشته باشیم، خونه راحتی داشته باشیم، فرش خوبی داشته باشیم، اساس درآمدی داشته باشیم، هر روز غذایی میخواییم بخوریم، هر لباسی میخواییم بپوشیم، هر جا مسافرت میخواییم بریم، پولی تو جیبی داشته باشیم، این همون متاع الغروره. مثل پسونه که میذارن دهن بچه برای که از پسونه هم به جای پسونه مادر مشغول این شه، به جای اونی که باید بریم، بریم سراغ این شده به چند سبایی لذتی میبریم، بعدش هم تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی، آرزوها شما رو فریب دارم و غرکم بالله الغرور. پشت سر همه اینا هم شیطان بود که ای دائما وسوسه میکند و شما رو به این طرف اون طرف میکشه. اگر ما اون اصول را، اون مقدمات را، اصول موضوع منظورمه، پذیرفتیم که جز با دین اسلام سعادت دنیا و آخرت تأمین نمیشه، خدا اینا فرستاده برای همین، و این جز با یاد گرفتنش نمیشه ازش استفاده کرد. و خیلی ها مدعی هستن، عمر صد روز عاشورا گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، اونم به اسم دین میگفت. سوارشو که فرستاد امام حسین رو به شهید کنند گفت یا خیل الله، سواره های خدا. اولا نماز خوند، خودش پیش نماز بود و اصحابش نماز خوندن، و بعدم گفت لشکریان خدا، سواره های خدا، برید حسین رو بکشید و برید بهش. فکر میکنید این منحصر به صبح عاشورا بود؟ حالا نیست اینا؟ حالا هم این راه های مختلف و هواها و دکون های مختلفی که هست هم این هست به اسم دین، اما برای هوای نفس و دکانداری و استفاده از مرید و تا آدم راه صحیح نشناسه، خب از این نهایت الهی نمیتونه استفاده کنه، باید بدونه کدوم حق از کدوم باطل. این است که تحصیل علوم دینی میشه تحصیل یک ابزار لازم. خود تحصیل کردنش آدمو عرش نمیبره. مطمئن باشید اندازه بنده جناب ابلیس علم دارد، هم به فقه، هم به فلسفه، هم به چیزهای دیگه. هزاران سال خدا مهلتش داده، با همه اینا مربوط دیده، خونده، شنیده، خیلی بهتر از من و شما مسائل فقهی بلده، مسائل فلسفی بلده. حالا خیلی مقام عالی داره. پس این فقط ابزار است، میخونیم یاد میگیریم تا عمل کنیم. وقتی خواستیم عمل کنیم، به طور کلی میشه گفت مجموع دستورات دینی دو بخش تقسیم میشه. یکی مربوط به خود فرد است، خواه انسان دیگری باشه در عالم یا نباشه، احکام فردی. من اگه هیچ تمام انسانهای روی زمین هم از دنیا برن، روز ساعت آخر زنده باشه، من نماز ها بخونم، وظیفه شخصی من. یه دست احکام فردی است، ولی احکام دین منحصر به احکام فردی نیست. حالا برای اینکه احتیاج به استدلال طولانی نباشه، امام فرمود بخش اعظم فقه مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام است. بخش اعظم فقه، سایر علوم اسلامی که حالا کدوم جای خودشون رو دارن. بنابراین اگر ما این را نگاه ابزاری کردیم بهش، یعنی نیتمون برای درس خوندن این بود که اسلام رو بشناسیم تا خوب عمل کنیم، اونم نه تنها خودمون عمل کنیم، سعی کنیم دیگران را هم وادار به عمل کنیم، هم بهشون بیاموزانیم و هم کمکشون کنیم برای عمل، و حتی اگه کار رسید به این که اونایی که مانع راه حق میشن باشون جهاد کنیم، اون وقت میشه تازه با دستورات اسلام را عمل کنیم. برای این کار یکیش همین شناخت معارف بود که باید به درسشو بخونیم و آخرش در مسائل فردی و رساله عملیه عمل کنیم و خودمون مجتهد بشیم فتوا بدیم. اما برای مسائل اجتماعی یه چیز دیگه هم لازمه. صرف خوندن کتاب‌های فقهی به آدم نمی‌فهمونه با آمریکا باید چه جور رفتار کرد. اون یک بصیرت اجتماعی میخواد که آدم انسان‌ها رو بشناسه، دشمن رو بشناسه، دوست رو بشناسه، توطئه‌های اونها رو بشناسه، ابزارهای اونایی رو که به کار میگیرن تا بفهمه که باید با اینا چه جور رفتار کنه. صرف دانستن احکام، احکام کلی، با آدم نمیگه امروز چیکار کن، با این چیکار کن، با اون چیکار کن. پس غیر از آموختن مطالبی که از منابع دینی به دست میان، برای عملش باید موضوع رو شناخت. مثل اینکه شما میفرمایید که مثلا فلان ماده شیمیایی برای بدن مفیده یا فلان ماده مضر زهر از کشنده است. حالا یک شربت شیرینی میذارن جلوی شما، شما نمیدونید این زهر است یا داروی شفا بخشه. باید تحقیق کنید بفهمید این چیه. این فهمیدن غیر از اون درس طبی است که اون ماده برای چه خوبه، موضوع رو باید بشناسید. کتاب سنت احکام کلی را به ما یاد میده، موضوع شما باید با تجاربمون، با استفاده از کسانی که قبل از ما اونها رو شناختن، بهتر شناختن، انگیزه بیشتری داشتن، امکانات بیشتری داشتن، بالاخره مظهرش امروز در جامعه ما وجود مبارک مقام معظم رهبری است. اینها راهنمای ما هست که بفهمیم چگونه باید رفتار کنیم، موضوع ها چیه، کی دوسته، کی دشمنه، با هر کسی چگونه باید. احکامش در فقه ثابت میشه، اونم فقه سیاسی و اجتماعی. اما مصداقش رو باید خودمون بریم تحقیق کنیم. آیا ما اگر احکام رو دانستیم، موضوعات هم شناختیم، دیگه تکلیفمون تمامه؟ آیا شما نمی‌شناسید کسانی را که هم احکام را خوب می‌دونستند، هم موضوعات خوب می‌شناختند، ولی عمل نکردند؟ در طول تاریخ نمی‌شناسید چنین کسانی؟ تو این آدمیزادها کسایی بودن، شاید الانم باشن، منطقه شرایط اختصا نمی کنه که هرچی دلشون میخواد بگن. تو این آدمیزادها کسایی بودن، گفت من غیر از خودم خدایی نمیشناسم. ما علمت لکم من اله غیری، منم خدای شما، اصلا خدای دیگه نمیشناسم. این موسی میگه خدا منو فرستاده و من رو میرم برو آسمونا ببینم خدایی هست یا نه. یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات و الارض لعلی اتبع الی اله موسی، یه برجی برای من بساز ببینم اینا خدا تو آسمونا خدایی هست یا نه. یه آدمیزاد یه همچه موجودی، نه خیال کنید فقط در عالم یکیش بود، اینا مثال زنده شو قرآن زد برای اینکه ما در این فرعونهای زمان رو بشناسیم. همه شما میشناسید مصادیقی یا از این فرعون این زمان که اگه حرفش یه جایی احتمال بده و اثر داشته باشه ادعای خدایی میکنه. حالا بعضی بزرگان گفتن که حالا اونا که هیچی، در درون هر یک از ماها یک فرعون است که میگه انا ربکم الاعلا، جرأت پیدا میکنه اظهار میکنه. اگه به یه جایی رسیدیم و یه مش مرید دورمون جمع شدن و ولی قربان و نیم خورده آبمون و غذامون رو بردن برای تبرک و التماس دعا و قربانت برم و خاک پات، خوب حالا بدم نیست، حالا آدم کم کم میرسه کارش به اونجا که لیس فی جبتی الا الله. اون تو باطن من و شما هم هست، فرصتش پیدا نمی کنه که آدم، ولی چنین امکانی برای یکایک انسان ها هست که در یک شرایطی چنین ادعایی بکنه. اینو گفتم برای که همه چیز دیگه زیر این ممکنه، هر گناهی فرض کنید. غیر معصوم هم گفت و ما ابر و نفسی، پیغمبر معصوم گفت ما ابر و نفسی، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. معصومه یعنی خدا منو نگه میداره، ولی من طبیعت انسانیم این ظرفیت داره که ادعای خدایی بکنم. ما با چنین خطری مواجهیم هممون، مراتب مختلف. تو کدوم زمینه یه هست که مراتب وجود نداره؟ استعداد هست، هوش هست، حافظه هست، ثروت هست، قدرت بدنی هست، همه چیز مراتب داره. این هم مراتب داره، کفر هم مراتب، ایمان هم مراتب. غیر از اینکه احکام رو باید بشناسیم و موضوعات رو بشناسیم، باید یک ملکه نفسانی داشته باشیم که ما را در مقابل وساوس شیطانی و هواهای نفسانی بتونه مقاومت کنه، یعنی تهذیب نفس، یعنی تقوا. اگه بناست ما اسلام رو بشناسیم و عمل کنیم، این سه تا رکن را دست کم در این زمان، البته اون اولی و سومیش در همه زمان هاست، شناخت اشتباهش به خصوص در این زمان شدت بیشتری داره، این سه تا رکن را باید بهش اهتمام کنیم، برنامه ریزی کنیم برای اینکه هم معرفتمون نسبت به احکام دین و معارف دین بیشتر بشه، هم موضوعات را بهتر بشناسیم، موضوعات اجتماعی را، دوست و دشمن را بهتر بشناسیم، جریان‌های سیاسی را بهتر بشناسیم، و سوم تهذیب اخلاق، خودسازی کنیم برای اینکه از شر هوای نفس و شر وساوس شیطانی و انسان‌های شیطان صفت، مالا عادت کردیم میگیم شیطان همون شیطان جنی است، اون همون خودت ابلیسه، اما اینجور نیست. قرآن فرماید نو یراکم هو و قبیله، تنها خود ابلیس نیست. بله خود ابلیس عمر طولانی داره و تا سالهای زیادی بعد هم زنده خواهد بود، اما تنها او نیست، دار و دسته ای داره و شاگرد هایی داره، پیروانی داره. از جنیان که بله قبیلش هستن، ولی غیر از اون میگه شیاطین الانس والجن. اولا میگه شیاطین الانس، شیطان منحصر به ابلیس و دار و دستش نیست به تعبیر قرآن. بنابراین ممکنه چنین چیزی امکان عقلی داره، انشالله هیچ وقت واقع نمیشه که بنده بشم یک شیطان مجسم ریشی و معاصنی و به تصویحی و اللهم صل علی محمد و آل محمد، تجویدشم خوب ادا کنم و برای والین، اما شیطان مجسم باشم. مگه شیاطین الانس شاخ داره؟ کی میتونم خیالم راحت بشه که اینجوری نمیشم؟ اون وقتی که به اندازه لااقل یاد گرفتم، به اندازه زندگی خودم زحمت کشیده باشم برای تعظیم نفس. اگه ما این سه تا هدف را هدف جدی گرفتیم در زندگیمون، اون وقت به جایی میرسیم که همونطور که عرض کردم ارزشش از همه اون چه در دنیا وجود داره بیشتره. تو همین دنیا پیدا میشه، تو همین آدمیزاده، همونطور که اون شیاطین انس توی آدمیزاده همسال ما دو تا چشم دارن، دو تا گوش دارن، چه بسا امامه هم سرشونه، پیدا میشن. کسانی هم پیدا میشن که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هم این برای ما ممکنه، هم اون، انتخابش به دست خودمونه. هر قدمی که برمی‌داریم اگر راهی باشه که خدا میپسندد، به این مسیر داریم نزدیک میشیم. اگر راهی باشه که خدا نمیپسنده، شیطان میپسنده، به اون داریم نزدیک میشیم. ببینیم صرف میکنه یا نه. یکی از چیزهایی که کمک میکنه به ما، کمتر کسی در دنیا از این نعمت مثل ماها بهره‌مند هست، معرفت اهل بیت و توسل به اهل بیت. اگه عادت بکنیم از اول جوانیمون هر کاری میخوایم شروع کنیم، ته دل یک توجهی به وجود مقدس ولی هست بکنیم، یک صلواتی بفرستیم، میگیم آقا دست ما رو بگیر، ما ضعیفیم. هر قد فرصتی میشه روزی یه مرتبه بیشتر کمتر مشرف بشیم حرم حضرت معصومه، بهترین کمکیست، آسان، ارزان، شیرین، مفیدتر از هر چیز دیگه. نه پولی باید خرج بکنم، نه سفر طولانی میرم. خیلی هنر کنم از اینجا تا حرم از توسط. بنده یادم هست اون وقتی که مرموم آقای بهجت رو میشناختم، از اولین روزهایی که شناختم تا آخرین روزهایی که اطلاع داشتم، ایشون همیشه به این طلوع این مشرف میشدن. و خاک کفش زوارها را میمالیدن به صورتشون، خاک کفش زوارها را. این بهترین راهیست، نه هزینه این داره، نه ضرری داره، نه وقت زیادی میگیره، فقط دل باید توجه داشته باشه، شوخی نکنه. یکی هم دعا برای دیگران، مقصد پیرمردای گناهکار و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چند تا